ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. معترضان طرفدار روسیه به اداره پلیس در شهر اودسا حمله کردند. 37 شبه نظامی القاعده در درگیری با ارتش یمن کشته شدند. و افغانستان روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. 100 نفر از طرفداران روسیه روز یکشنبه به مرکز پلیس در شهر اودسا حمله کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. فعالان بازداشت شده به دنبال آتش سوزی و درگیری در شهر اودسا دستگیر شدند که منجر به کشته شدن بیش از 40 تن شد. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. معترضان روز یکشنبه در حالی که ماموران پلیس مانع از ورود آنها به ساختمان اداره پلیس می‌شدند، شیشه‌های این اداره را شکستند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که پلیس به دنبال این حوادث حدود 30 نفر از افراد بازداشت شده را در واقع آزاد کرده. در خبری دیگر، وزیر دفاع یمن میگوید روز یکشنبه 37 شبه نظامی القاعده در درگیری سنگین با نیروهای ارتش این کشور در استان شباوا کشته شدند. وزیر دفاع یمن در پیامی که در اختیار روزنامه نگاران قرار گرفته اعلام کرده کسانی که آنها را تروریست‌ها می‌نامید در ششمین روز عملیات ارتش یمن علیه القاعده کشته شدند. خبرگزاری دولتی یمن به نقل از یک منبع ارتش این کشور گزارش داده که بیشتر کسانی که کشته شدند خارجی بوده و از کشورهایی مانند عربستان سعودی، افغانستان و چچن آمده بودند. در همسایگی ایران، دولت افغانستان روز یکشنبه را برای همدردی با کشته شدگان رانش زمین در ولایت بدخشان روز عزای عمومی اعلام کرد. بر اثر رانش زمین در روز جمعه در ولایت بدخشان 100 نفر کشته شدند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، مقام های افغان میگویند در این حادثه حدود 300 نفر کشته شدند، اما هیئتی به نمایندگی از دولت افغانستان در حال تحقیق و بررسی تعداد کشته شدگان است. پیشتر شمار کشته شدگان در رانش زمین در بدخشان 2100 تن اعلام شده بود. در ایران، خانواده 20 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای که وبسایت کلمه متن و عکس آن را منتشر کرده، خطاب به حسن روحانی مشاهدات خود را از زندانیان و وضعیت جسمی آنها به وی اطلاع دادند. خانواده‌های زندانیان پیشتر نیز در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اعزام فوریان به زندان اوین شده بودند. در همین باره همکارم هانا کاویانی با مژگان مرادپور، مادر داور حسینی از زندانیان بند 350 اوین گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا تا کنون مقام ها واکنشی به درخواست های رسیدگی آنها نشان دادند یا خیر؟
متاسفانه هیچ پاسخ به ما ندادن، هیچ بازخوردی هم نداشته، به غیر از اینکه تازه حالا به خودتون مشاهده میکنید که تهدیدمون هم میکنن دیگه، که مثلا توی رسانه ها که میگن که مثلا اینا عامل فتنه هستن، خودشون میان میگیرن میزنن، چه فتنه ای دیگه به پا کرده دیگه؟ توی زندان وقتی کتک میخورن بچه های ما دیگه، اینا چی کار کرده؟ اینا تقریبا اصلا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد که اونا گرفتن زدنشون، بعد میگن که آره اینا عامل فتنه هستن. ما نمیدیم والا چه فتنه ای کردیم اینجا.
خانم مرادپور، شما میدونین که بعد از اتفاقاتی که در زندان افتاده، هم اکنون وضعیت فرزندتون داور حسینی چطور هست؟
وضعیتش همونجوری هستن دیگه، کلان همون مدل که همیشه هستن الان همونجوری هستن، که به علاوه این که بگن که نمیدونم باید پرونده براشون درست کنیم، اینا خودشون مثلا باعث شدن دیگه، هر چقدر هم باعث بشن اگه اشتباهی هم کرده باشن باید دادگاه میبردن دیگه، نه اینکه بگیرن بزنن در حد مرگ بعضیا رو بزنن. حالا بچه من حالا میگم که یه ذره چیز بوده، کمرش فقط کبود شده، ولی دیگرانی که در حد مرگ زدن. متاسفانه الان برادر یکی از بچه‌ها رو هم گرفتن دوباره، آقای داروشفا، کاوه رو گرفتن دوباره ریختن توی خونهشون. یعنی اینجوری برخوردهای شدیدی با ما انجام میدن.
شما موفق به ملاقات یا صحبت کردن تلفنی شدین بعد از این رخدادها؟
نه، تلفنی که اصلا میدید اصلا صحبت نمی کنیم. ملاقات هم که 20 دقیقه هر هفته 20 دقیقه ما میدیم ملاقات میکنیم دیگه، 20 دقیقه بچه همونو میبینیم. همین.
شما یک نامه‌ای هم نامه شکایتی به دستگاه قضایی داده بودید درباره برخی از افرادی که در دستگاه قضایی به نظر شما مسئول بودن و شما شکایت کردین از این افراد. میخوام ببینم که آیا دستگاه قضایی به این شکایت شما پاسخی داده، پاسخ رسمی یا غیر رسمی داده؟
اصلا تو این جا هیچ کس به هیچ کس پاسخ نمیده، یعنی براشون اصلا مهم نیستش. اگه مهم بود اون موقعی که این اتفاق افتاده بود پیگیر مسئله بودن. یعنی تنها چیزی که مهم نیست اینجا جون ماها بچه هامون هستش. متاسفانه همه چیز براتون مهمه به غیر از این. ما به امید پاسخ نشستیم، ما فقط این کارو میکنیم که یعنی بهشون نشون بدیم که ما پیگیر مسئلمون هستیم، پیگیر مشکلمون هستیم، ولی میدونیم مطمئنیم که اینا هیچ پاسخی به ما نمیدن. هیچ پاسخ، هیچ کسی یعنی جوابگو نیستش، هیچ کس.
شما این دومین نامه ایست که به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشتید. درخواستتون مشخصا از دولت آقای روحانی چیست؟
درخواستمون این بود که رسیدگی بکنه، باید به وضعیت زندانیامون برسه. اینا که به ناحق اصلا بیاد ببینه پروندهشون به خاطر چی اینا رو گرفتن، به خاطر ناحق اینا رو گرفتن انداختن توی زندان. حالا با این وجود مثلا وضعیت زندانا ببینن که چه وضعیتی ماها داریم، بچه های ما چه وضعیتی تو اونجا دارن. یعنی براشون مهم نیستش اینا که اگه یه نفر اونجا اون وسط کشته میشد، هیچ کس یعنی براش مهم نیست.
ساعت 27 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مقرر شد قبل از هر اقدام در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح و پس از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم‌گیری به این شورا اعلام شود. در حال حاضر مسئولیت فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران بر عهده کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای به ریاست دادستان کل کشور است. رضا جمالی گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران میگوید بر اساس نظر حسن روحانی رئیس جمهوری از این پس موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قبل از هر اقدامی باید در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی و سپس درباره آن تصمیم گیری شود. آقای واعظی با اشاره به موضوع فیلتر شدن سرویس واتس اپ در کشور گفت قرار شده است که این مسئله در شورای عالی فضای مجازی و با حضور حسن روحانی مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز وزیر ارتباطات در خصوص فیلترینگ واتساپ گفته بود که دولت 11 هم بر این باور است که شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در صورت مضر نبودن در حوزه اخلاقی نباید به دلایل دیگری فیلتر شوند. هفته گذشته دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای از تصویب مسدود کردن شبکه اجتماعی واتساپ خبر داده بود. واتساپ یک نرم افزار ارتباطی در فضای مجازی است که پیامک کاربران را از طریق اینترنت به طور مجانی ارسال می کند. در حالی رئیس جمهوری ایران دستور بررسی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را به یک کمیته تخصصی تر در شورای عالی فضای مجازی سپرده که طبق قانون مصوب سال 88 کمیته دیگری به نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور مسئولیت فیلترینگ سایت‌های اینترنتی را بر عهده دارد، تعدادی از شبکه‌های اجتماعی معروف مانند توییتر و فیسبوک تاکنون از سوی این کمیته در ایران فیلتر شدند. شتاب تند تحولات در حوزه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی یکی از دغدغه‌های مهم مقامات حکومت ایران است. با روی کار آمدن دولت 11 بار دیگر بحث تجدید نظر و یا تشدید فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در میان طرفداران و مخالفان این حوزه بالا گرفته است، در حالی که برخی از مقامات دولت از جمله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به صراحت از رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک حمایت کرده، اما گروه‌های محافظه‌کار و تندرو در جمهوری اسلامی و از جمله عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده و همچنین استفاده مقامات دولتی از شبکه‌های اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است. در حال حاضر در ایران مسئولیت فیلترینگ سایت‌ها بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است که 6 نفر از 13 عضو آن از اعضای دولت هستند.
پس از گزارش رضا جمالی به سراغ سوسن می رویم، خواننده معروف ترانه های کوچه و بازار و عامه پسند دهه های 40 و 50 خورشیدی در ایران که امروز دهمین سال مرگ اوست، و مرور کوتاهی بر زندگی هنری سوسن در گزارش شهرام میریان.
سوسن خواننده ترانه‌های کوچه بازار در سال 1319 با نام گلندام طاهرخانی در شهر مرزی قصر شیرین به دنیا آمد و پس از مرگ پدر همراه با مادر به تهران آمد و در کاروانسرایی در شهر ری ساکن شد. پس از چندی سوسن مادر خود را هم بر اثر بیماری وبا از دست داد و یکی از همسایگان زن که عمه‌اش می‌خواند سرپرستی او را بر عهده گرفت. این زن شبها در کافه ها میخواند و سوسن را هم به خاطر آنکه در خانه تنها نماند با خود به همراه میبرد. این رفت و آمدها سوسن را هم به خوانندگی کشاند. دستمزدش در این کافه ها ابتدا شبی 2 تومان بود و سپس به 15 تومان رسید. آشنایی و همکاری با رشید مرادی، نوازنده و آهنگساز ترانه های عامه پسند، معروفیت سوسن را به دنبال داشت، به طوری که در دهه 40 خورشیدی نام سوسن و ترانه‌هایش بر سر زبان‌ها افتاد. اوج معروفیت او اما در دهه 50 خورشیدی است که با وقوع انقلاب 57 سوسن هم مانند دیگر خوانندگان زن به گوشه انزوا رانده شد و پس از دربدری‌های فراوان سر از لس‌آنجلس درآورد. در اوائل ورودش به این شهر طی مراسمی با حضور هنرمندانی مانند بیژن مرتضوی، عارف، هوشمند عقیلی، ستار، مرتضی و اندی تقدیرنامه‌ای به سوسن اهدا شد.
شرمنده کردین منو. من خودم از همه چیز کنار کشیدم به خاطر اینکه بتونم بخونم. شاید شما خوشتون بیاد. کوچیکی در مقابلشون دارم به خاطر این همه محبتی که به من دارید. بسیار متشکرم از تمام اعضای این کانون. من بلد نیستم خوب لفظ و قلم حرف بزنم، ولی یعنی میدونم که دوست دارم. میدونی که این کار دله براه من نیست، تقصیر دله، عشق تو دیوونم کرده، دیاشیونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده.
سوسن برخلاف دیگر خوانندگان نتوانست زندگی هنری تازه‌ای را در شهر لس‌آنجلس بنا کند و آنگونه که دوستانش می‌گویند سوسن در این شهر غالباً در تنهایی و تنگ دستی به سر می‌برد و سرانجام در پی یک عمل جراحی و پشت سر گذاشتن 2 سکته قلبی در 14 اردیبهشت ماه 10 سال پیش در 64 سالگی در شهر لس‌آنجلس از این دنیا رفت.
خوش به حال اونا که همیشه مستند و خراب، دنیا رو میبره اونها رو خوش میبره. خوش به حال اون که زندگی رو جدی نگیری، پشت پا زده به هستی شده مست می نو. دنیا که جای نارم نیست، تناهی به طرف می آجی.
یادش گرامی و روانش شاد. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. دقایق دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.